کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی. علی ای ولی ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی، علی ای ولی برهان، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی. اگر از درم برانی و اگر از شرم بخانی، دیم آن که بشکنم از گدو حاکم جزایی، دیم آن که بشکنم از گدو حاکم جزایی. علی ای شهر
بسم الله الرحمن الرحیم. منجی عالم زهرا آمده، منجی عالم زهرا آمده، عید رسول دو سرا آمده، خواجه لولاک سلام علیک، خواجه لولاک سلام علیک، سید افلاک سلام علیک، سلام بر مبعث پیام خیزش انسان از خاک تا افلاک، سلام بر مبعث بهاری ترین فصل، سلام بر مبعث انفجار نور و ظهور همه ارزش‌ها در صحنه حیات بشر، سلام بر مبعث فصل شکفتن گل سرسبد بوستان رسالت، و سلام بر رسول خوبی ها پیغمبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و سلام و صد سلام به روی ماه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت در هر کجای این کره خاکی که شبکه جهانی ولایت رو، این شبکه نورانی و با فضیلت رو برای دیدن انتخاب کردید. ایرانی های عزیز شبتون بخیر باشه و همه عزیزان بیننده در هر کجای این عالم که هستید وقت بخیر بهتون عرض میکنم و تبریک به مناسبت امشب که شب بسیار نورانی و با فضیلتی است، دلهای همه مسلمانان عالم شاد هست، شب مبعث پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. ان شاء الله که خداوند متعال در این شب جمعه، در این شب عید به همه ما عیدی بده و بهترین و قشنگترین و زیباترین عیدی ما ظهور و فرج آقامون مولامون امام زمان علیه السلام هست. این برنامه زنده حبل المتین هست که حقیر در غیاب همکار عزیزم آقای محسنی توفیق پیدا کردم که در خدمت شما باشم و میهمان نگاه‌های مهربان شما. امیدواریم که بتونیم برنامه خوبی رو در محضر استاد بزرگوار مثل همیشه تقدیم حضور شما بکنیم. محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی استاد بزرگوار، خودم سلام عرض میکنم و عرض تبریک.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و برادر بسیار بزرگوارم جناب آقای اسماعیلی، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم و مبعث نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در حقیقت عید حیات بشریت هست، به همه بینندگان عزیز تبریک عرض می کنم. امیدوارم که انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به برکت این عید و عیدی که بناست برای ما مقرر کند آن را فرج موفور سرور مولای من بقیت الله الاعظم قرار بدهد ان شاء الله. همونطوری که سعدی خوش سخن شیراز شعری دارد که همه دوستان با اشعار او آشنا هستید، ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد، نگار من که به مکتب نرفت خط ننوش، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، به بوی او دل بیمار عاشقان تو صبا، فدای عارض نسرین و چشم نرگس شد. ز راه میکده یاران اینان بگردانید، چرا که حافظ از این ره برفت و مفلس شد. عذر میخوام، من حافظ شیرازی عرض کردم، سعدی شیرازی. بله، علا ای حالین، ما این شب مبعث را به همه بینندگان تبریک عرض میکنیم و توصیه میکنیم که انشاءالله اونهایی که براشون امکان پذیر هست از روزه فردا، که روز بزرگی است که در بعضی از جاها داره معادل 60 سال روزه هست، غفلت نکنند. البته توجه داشته باشند کسانی که قضای روزه واجب دارن نمیتوانن روزه مستحبی بگیرن، و این اجماع فقهای شیعه قدیمن و حدیثن هست. ولی ما در بعضی از روایات هم داریم اگر کسی مثلا در روز مبعث نیمه شعبان و غیره همون قضای روزه خود را بگیرد، خدا هم به فضل کرمش قضای روزه او حساب می کند و هم فضیلت روزه گرفتن روز مبعث را به او کرم می کند. و من توصیه می کنم باز دوستان عزیز غفلت نکنن از دعای شب مبعث، که تعبیرش اولش این است: اللهم اینی اسألک بالتجلی الاعظم فی هذه اللیله من شهر المعظم، که در مفاتیح الجنان مرحوم محدث قمی در اعمال شب 27 رجب آورده و یک تکه‌ای دارد این دعا. من همیشه این تکه را در لابلای دعاهام یا در قنوت نمازم مقیدم بخوانم. جمله خیلی زیباست، یعنی از اونها ایست که جانا سخن از زبان ما میگویی. در این دعا آمده که وجعل اوسع ارزاقنا عند کبر سننا، خدایا گسترده ترین روزی ما را در دوران پیری قرار بده، چون دوران پیری و مشکلات پیری و از اون طرف هم مشکلات مالی و فقر درد پیری را چند برابر می کنه و گرفتاری انسان را افزونتر می کنه. ولی اگر چنانچه در دوران پیری مشکلات مالی نباشد و وسعت روزی باشد، خب همه در خدمت انسان هستند. وجعل اوسع ارزاقنا عند کبر سننا. نکته دوم خیلی زیباست: و احسن اعمالنا عند اقتراب آجالنا، خدایا بهترین زیباترین عمل ما را نزدیکی مرگمون قرار بده. خب انسان وقتی پیر میشه سر درد میکنه، کمر درد میکنه، زانو درد میکنه و خسته کفته، حوصله عبادت ندارد، حوصله دعا ندارد، و اون آخر سر انسان با کسالت بخواد به محضر خدا بره، خیلی دردآوره. ولذا در این دعا آمده که خدایا و احسن اعمالنا عند اقتراب آجالنا، خدای اون وقتی که آخر عمر ما هست و نزدیکی مرگ ما هست، خدایا نشاط عبادت به ما بده و بهترین عمل و خالص‌ترین عمل، زیباترین عمل، با خضوع‌ترین عمل ما را نزدیکی مرگمون قرار بده. انشاءالله عزیزان از این نکته غافل نشون. نکته دیگر این که شب مبعث، مبعث پیغمبره، ولی حرم حضرت امیر سلام الله علیه در طول سال در همچه شبی یک شب ویژه هست. از علمای بزرگ اهل سنت ابن بطوطه در سفرنامه‌اش می نویسد شب 27 رجب مردم از کشورهای مختلف از روم و ایران و عراق جمع می شن. اونهایی که بیمار دارن، شل هست، چلاق هست، بیماری سرطان داره و صعب العلاج داره، دکتر جوابش کرده، میان در کنار حرم حضرت امیر تا اذان صبح اونجا هستند و میگه من متاسفانه اون شب رو درک نکردم، ولی از افراد مورد وصول شنیدم اونهایی که میان کنار حرم حضرت امیر شب مبعث متوسل میشوند صبح، اینهایی که شل و چلاق و بیماری های صعب العلاج دارند دکترها جواب کردند با حال بهبودی از اونجا میرن. میگه من در یکی از سفرهام وارد حرم حضرت امیر شدم، دیدم 3 نفر که بعضی ها شل بودند و چلاق بودند، اینها اونجا در مهمانخانه حضرت هستند. سوال کردم که چرا شما شب مبعث شفا نگرفتید؟ گفت ما راهمون دور بود، دیر رسیدیم. وقتی به نجف رسیدیم که شب مبعث تمام شده بود. اینجا میمانیم تا سال آینده شب مبعث بیاد و متوسل به حضرت امیر سلام الله علیه بشویم و نجات پیدا کنیم، از اینجا بریم. البته این نکته را هم برادرمون جناب آقای اسماعیل تذکر دادن که من خدمت شما بزرگواران عرض کنم.
ممنونم استاد، فدای مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام بشم که در شب مبعث پیغمبر گرامی اسلام هم باز زیارت امیر مؤمنان علی علیه السلام سفارش شده و توصیه شده. چقدر خوبه که ما هم این سفارش رو انجام بدیم. اگر دستمون کوتاه از حرم با صفای آقا امیرالمؤمنین و از اون ایوان با صفای نجف، اما از همینجا میتونیم زیارتنامه رو بخونیم، زیارت امین الله که بسیار سفارش شده، این هم زیارت بسیار خوبی است. خب سامان پیامک ما که دوستانم زحمت کشیدن زیرنویس کردن در اختیار شما هست. ان شاء الله ما سعی می‌کنیم بخشی از برنامه رو هم اختصاص بدیم به تلفن‌های شما عزیزان بیننده. جناب استاد فضلی، خدمتتون عرض بکنم که امشب شب مبعث هست و بهترین و زیباترین بحثی که ما میتونیم بکنیم بحث در واقع بعثت هست و میخوام حالا یه مقدار برگردیم به عقب. خداوند متعال 124,000 پیغمبر رو مبعوث کردن که اولینش حضرت آدم و آخرینش وجود مقدس و نازنین پیغمبر گرامی اسلام هست. اما امشب میخوام ببینیم که در واقع چه ضرورتی دارد که این همه پیغمبران بیاین و مبعوث بشن، هدف و ضرورت چیست؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. من قبل از آن که به سؤال برادر عزیزم پاسخ بدم، یک دو سه نکته ای رو اشاره کنم و بعد زیباترین پاسخ را برای این سؤال از کلام امیر المؤمنین که کلام الملوک، ملوک الکلام، کلام بزرگان بزرگترین کلام ها هست. مقدمه اول این که ما همه می دانیم که فلسفه خلقت بشر برای رسیدن به اون کمالات لایق خیش هست، یعنی بالاترین کمالی که بشر می تواند برسد و تخلق به اخلاق الهی شود و یک بشر خداگونه شود، در صفات و یا اونجایی که انی انا الله اذا اردت شیئا ان اقول له کن فیکون، یا عبدی اطعنی حق اطاعتی حتی از الک مثلی، و اذا قلت شیئا یا اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون، یا تعبیری را که مولانا دارد، از جمادی مردم و نامی شدم، وزن ما مردم ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شوم، بار دیگر پس بمیرم از بشر، تا برارم از ملائک بال پر، بار دیگر از ملک پران شوم، اینجا جالبه، بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه در وهم تو ناید آن شوم، یا رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت، طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت، به درآی تا ببینی طیران آدمیت. پس بشر برای این خلق شده به اون کمالات لایق خیش برسد، با تخلق به اخلاق الهی و عمل به اوامر و اجتناب از نواهی. مقدمه دوم، در صورت انسان میتواند این مراحل کمال را بپیماید که تمام راه‌های رسیدن به کمال و خود کمال را درک کرده باشه. یعنی اصلا کسی نمیدانه کمال یعنی چه و نمیداند راه رسیدن به کمال یعنی چه، و هم کل انعام بل ازل، اصلا اون کاری به اینها ندارد. و به قول یکی از این آقایان میگه، آقا کسی داشت میرفت دستشویی، گفت آقا یه چیزی به سرت بگذار، کلاهی، دستمالی، چیزی. گفت چرا؟ چون گفت اون بوی بد عقل آدم رو میبره. گفت عقل چی؟ گفت آقا جان برو، من کاری با تو ندارم. مقدمه سوم، این که خداوند تبارک و تعالی که بشر را آفریده و برای این هم آفریده به کمال برسد، و بشر هم بدون شناخت کمال و راه‌هایان امکان پذیر نیست، مقتضای حکمت الهی این هست که با ارسال پیامبران و انبیا بیاد، با اتصال به منبع وحی هم کمال را برای مردم تبیین کنه که کمال یعنی چه، و هم راه رسیدن به کمال را برای بشر تبیین کنه. با این چهار تا مقدمه تا حدودی فلسفه بعثت انبیا روشن شد. بشر برای رسیدن به کمال و رسیدن به کمال هم مستلزم این است که افرادی از طرف خدای عالم بیان، هم کمال را برای مردم بیان کنند و هم راه‌های رسیدن به کمال و این قطاع طریق ها و موانع را برای بشر بیان کنند. با توجه به این بریم سراغ سخن امیرالمؤمنین، پای کلام این یگان مرد جهان بشریت و بزرگ تربیت شده دست نبوت نبی مکرم و رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم بنشینیم در همون خطبه اول نهج البلاغه، که خطبه جامعی است. در اونجا تعبیری دارد، فبعث فیهم رسله و واوتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجوا علیهم بالتبلیغ و یثیروا لهم دفائن العقول. یعنی واقعا کلام الملوک، ملوک الکلام، یعنی واقعا آدم لذت میبره که میفرماید خدای عالم پیامبران را مبعوث کرد و اینها پشت سر هم از حضرت آدم تا خاتم، برای چی؟ لیستعدوهم میثاق فطرته. خیلی جالبه، تا اینکه وفاداری بشر را، انسان را به پیمان فطرت برای اینها بازگو کنند. یعنی که همون جمله‌ای که در سوره روم آیه 30 هست، فطرت الله التي فطر الناس عليها، انسان از نظر روان و فطرت خداجوز، خدای عالم بشر را فطرتاً خداجو آفریده، مگر اینکه موانعی بیاد برای رسیدن به خدا. و امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم می‌فرماید که یکی از کار انبیا این هست توجه دهد بشر را به همون میثاق فطرت، الست بربکم قالوا بلا کل انسان یولد علی الفطره الا ابواه یهودانه او ینصرانه، هر بشری با فطرت خداجو آفریده شده الا اینکه پدر و مادر یا جامعه او را از مسیر خداشناسی و خداجویی چیکار کند؟
دور کند.
و یذکروهم منسی نعمته، پیامبران آمده اند نعمتهایی که بشر فراموش کرده اینها را به مردم تذکر بدن، این که به بشر بگوین بشر هر آنچه که تو داری از خدایی، از خداوند تبارک و تعالی است، حرکات تو، سکنات تو همه عین حضور رب و عین ربط محض به خدای عالم هست. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و هر آنچه که از تو سر میزند، والله خلقکم و ما یعملون، هر آنچه که شما خودتون و انجام می دهید و غیره همه مال اوست، و جهان همه به هر کجا که بنگرید همه نعمتهای اوست. اینما تولو فثم وجه الله، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از صنع زیبای تو بینم. یا مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند. ولذا یکی از وظایف و فلسفه بعثت انبیا یذکروهم منسی نعمته و یحتجوا علیهم بالتبلیغ، یکی از وظیفه پیامبران و فلسفه بعثت انبیا این هست بیان حجت الهی را به مردم برسانند و به مردم اتمام حجت کنند، و فردای قیامت اگر اینها محاکمه شدند و محکوم به جهنم شدند اعتراض کردند خدایا چرا ما را میخواد به جهنم ببرید، بگن ما حجت را براتون تمام کردیم. اگر یک دسته رفتن به بهش و اینها نصیب نشد چرا اونها رفتن؟ آقا اونها بعد از اتمام حجت عمل کردن و شما عمل نکردید. و یثیروا لهم دفائن العقول، و اون توانمندی های پنهان شده در عقل را برای مردم بازگو کنند، یعنی اون پرده های زخیمی که در اثر تبلیغات مسموم دشمنان یا در اثر گناهان بزرگ بر روی عقل کشیده شده، انبیا میان این پرده ها را کنار میزنن و موانع شناخت عقل را پاره میکنن، از بین میبرن، تا عقل به مقتضای آنچی که تشخیص میدهد بتواند راه را از چاه تشخیص دهد. و مفصل هست خطبه تا اونجایی که میگه رسولون لا تقصر بهم قلت و عددهم ولا کثرت المکذبین لهم من سابق سمی له من بعده او عابر یا غابر عرفه من قبله، پیامبرانی که با اندک بودن یاران و افزونی تکذیب کنندگان هرگز در انجام وظیفه خود کوتاهی نکردند. در خطبه دیگری هم از حضرت امیر می فرماید لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلة اهله، مردم به خاطر اینکه اهل هدایت در مسیر خود کم هستن، کم بودن اهل حق شما را به وحشت نندازه و کثرت جمعیت شما را فریب نده. کثرت جمعیت باطل و قلت اهل حق و اهل هدایت دلیل بر نقصان هدایت و اهمیت اون اهل باطل نیست. و پیامبران گذشته اینها بشارت دادن به آمدن ظهور پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و علا ذالک نسلت القرون یا ذهبت القرون و مزدت الدروس و مزدت الدهور و سلفت الآبا و خلفت الابنا. این بحثی که هست انبیای گذشته ما گفتیم در تمام قرنها و روزگار گذشته به همین منوال سیره پیامبران و انبیا سپری شده. بعد امیرالمؤمنین سلام الله علیه که این بخش بعثت انبیا را مطرح میکنه بلافاصله وارد مبعث نبی مکرم میشه. دیگه در اینجا امیرالمؤمنین کولاک میکنه. الا ان بعث الله سبحانه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لانجاز عدته و اتمام نبوته ماخوذا علی النبیین میثاقه مشهور سماته کریما میلاده، تا اینکه خدای سبحان اون وعده‌ای که داده بشر به بشر و بشارتی که انبیای گذشته داده بودند با آمدن محمد صلی الله علیه و آله و سلم وعده خودش رو تکمیل کرد و پیامبر را از میان پیامبران که پذیرش نبوت او را گرفته بود با نشانه‌هایی که شهرت داشت و تولد میمون و مبارک او به ظهور رساند. بعد میگه و اهل الارض یومئذ ملل متفرقه. روزی که پیغمبر مبعوث شد مردم روی زمین دارای مذاهب گوناگون بودند و احواء منتشره، دارای خواسته های گوناگون بودند و طرائق متشدده، این که روش های متفاوتی داشتن. بعد بین مشبه لله به خلقه، بعضی از افرادی که خدا را به بشر تشبیه می کردن، او ملحد فی اسمه، گروهی اصلا اسمای الهی را الحاد می کردن و با بت پرستی خود را بیچاره می کردن. فهداهم بهی من الضلاله، خدای عالم به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم از ضلالت و گمراهی نجات داد و انقذهم به مکانه من الجهاله، مردم را از جهالت و نادانی رهایی بخشید. بعد در بخش سوم حضرت اشاره میکنه بله بعد از آن که نبی مکرم از دنیا رفت این چنین نبود که وصیی معین نکند و خلف فیکم ما خلفت الانبیاء فی اممها. خیلی جالبه این آقایانی که میگن علی بن ابی طالب از برای شما عرض کنم بحث خلافت و وصایت رو مطرح نکرده، اولین خطبه نهج البلاغه است. رسول گرامی که از دنیا رفت در میان مردم جانشینی معین کرد، اون جانشینی که تمام پیامبران گذشته با رفتنشون جانشین معین کردن که ما من وصی ما من نبی الا وله وصیون، که در کتب اهل سنت آمده. اذ لم یترکوهم حملا بغیر طریق واضح ولا علم قائم، زیرا پیامبران بعد از رفتنشون که اگر چنانچه وصیی و جانشینی معین نمی کردن امت خودشون رو سرگردان می گذاشتن که بعد از پیغمبرشون چه کار کنن و چه کسی برای هدایت اونها و جلوگیری از ضلالت اونها، جلوگیری از تحریف دین باید باشد و راه‌های واضح و نشانه‌های روشن را پیامبران با تعیین خلیفه بعد از خیش برای امت بیان می کردن. البته این خلاصه از بخش خطبه اول امیرالمؤمنین سلام الله علیه در فلسفه بعثت انبیا و بعثت نبی مکرم و ضرورت تعیین وصی برای پیغمبر و تمام انبیا.
خیلی ممنونم حضرت استاد، استفاده کردیم. خب قطعاً بعثت انبیا، همه انبیا، مخصوصا وجود مقدس و نازنین پیغمبر گرامی اسلام، فواید و ثمرات بسیار بسیار زیادی داشته و همچنان ادامه داره و داره و این رود خروشان جریان داره تا قیام قیامت. اما میخواییم در محضر قرآن عزیز باشیم و از محضر قرآن و از نگاه قرآن فواید بعثت رو برای ما و دوستان بیننده بفرمایید.
نکته ظریفی بود این رو، انشاءالله بینندگان عزیز دقت کنن که این طوری نشه که ما از قرآن فاصله بگیریم. وقتی قرآن میخوانیم دقت کنیم، در بعضی از کلمات ائمه و بزرگان آمده وقتی قرآن میخوانید آنچنان بخوانید که الان جبرائیل امین نازل شده و این را قرائت می کند و از شما مطالبه می کند در برابر اوامر الهی بگویید چشم، در برابر نواهی الهی سمعن و طاعتن، و اگر چنانچه نعمتهای بهشتی در قرآن قرائت می کنید از خدا طلب کنید، اگر عذابهای جهنم رو در قرآن مطالعه می کنید و می خوانید از خدا بخواهید که شما رو از این عذابها دور کند، اگر حالات انبیا و صالحین در قرآن می خوانید از خدا بخواهید که شما رو از اینها قرار بده، و اگر کار بدکاران و طالحان رو در قرآن می خوانید از خدا بخواهید که شما رو از اینها قرار نده، وگرنه فقط خواندن قرآن و بدون توجه به معانی اون فضیلتی که برای قرائت قرآن هست قطعا مترتب نمی شود. در این رابطه که آیا فلسفه و فواید بعثت انبیا چیست، در سوره انبیا که 21 سوره قرآن هست در آیه 25 میاد یکی از فواید بعثت انبیا توجه دادن مردم به توحید و معاد هست. و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدونی. هیچ پیغمبری را مبعوث نکردیم مگر اینکه به او وحی کردیم که غیر از من کسی را عبادت نکنیم. حالا در این رابطه ما سخن زیاد داریم و اینکه وهابی ها از این آیات چه سوء استفاده هایی می کنن، این خودش یک فلسفه و بحث مفصلی دارد. نکته دوم، پیامبران آمدند به امتها و ملتها اتمام حجت کنن و این من امت الا خلافی نذیرون. هیچ امتی نیست در گذشته که از طرف خدای عالم حجت و نذیری برای اونها تمام شده. سوره فاطر آیه 24، یا رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول. ما افرادی را برای بشارت و انذار فرستادیم، برای چی؟ برای این که مردم در برابر خدا حجت نداشته باشند. بعضی از این وهابی های بیعقل میگن آقا این که نشان میده که بعد از پیغمبر دیگه حجتی امامی نیست. بابا این میخواد بگه بابا فردای قیامت اگر یک فردی رو خواستن ببرن جهنم، نگه خدایا برا من که پیغمبر فرستاده بودی برا من حجت تمام نشده بود، چرا شما منو میخوای ببری به جهنم؟ قرآن میگه لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول. بعد از پیغمبران که آمدند اتمام حجت کردند، تمام راه ها دیگه برای مردم بسته شد و دیگه حجتی بر خدا ندارن، خدا حجت بر اینها داره، چون خدای عالم برای اینها اتمام حجت کرده. و کان الله عزیزن حکیما، یا و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. خیلی واضح و روشنه این آیه‌ای که عرض کردم لعل یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل، آیه 165 سوره نساء است و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، سوره اسراء آیه 15. و اینکه خدای عالم پیامبران را فرستاده برای اتمام حجت. نکته بعدی، همونطوری که در مقدمه من اشاره کردم، پیامبران آمدن مردم را آموزش بدن، راه را از چاه نشان بدن و راه رسیدن به کمال را برای مردم آموزش بدن و موانع رسیدن به کمال را برای مردم روشن کنن. که کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. عزم خام، ما پیامبران را فرستادیم که آیات را بر شما قرائت کنند، تزکیه کنند، کتاب الهی را بر شما آموزش بدن و به شما تعلیم دهن آنچه را که نمیدانید. بقره آیه 151. یا اذکر الله کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. و بحث دیگری که در فواید بعثت انبیا هست، جلوگیری از تحریف‌ها و اصلاح تحریف‌ها. یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. ای اهل کتاب، پیامبر ما آمد تا برای شما روشن کند آنچه را که تحریف کردید و آنچه را که از مردم مخفی کردید. سوره مائده آیه 15. که البته فواید دیگری و فلسفه دیگری برای انبیا هست که من به همین چند مورد اکتفا می کنم.
خیلی ممنونم حضرت استاد. دوستان بیننده، از اینکه تا این لحظه برنامه حبل المتین رو از شبکه جهانی ولایت دنبال میکنید خیلی ممنون و سپاسگزار هستم. پیامک‌های سراسر لطف و محبت شما به دست ما رسیده. من یک پیامک رو بخونم، بعد انشالله یک فاصله‌ای رو داشته باشیم اتاق فرمان و میان برنامه رو با هم ببینیم. عرض شود که آقا رضای بهروزیان از شهرستان گناوه برای ما پیامک فرستادن، گفتن که با سلام و تبریک قلبی محضر مبارک فخر شیعه حضرت آیت الله قزوینی و لطفی هم نسبت به حقیر داشتن، گفتن که خدا رو به فاطمه زهرا سلام الله علیها که امشب بیشتر از همه خوشحال است قسم میدهم که شیعه و دانشگاه مقدسه اش تا ظهور فرزند فاطمه پایدار بماند. بعد گفتن استدعا دارم برای مریض بنده، دعا کنید. حتما دعا میکنیم انشاءالله خدا شفا بده همه مرضای اسلام رو، مخصوصا مریض شما رو آقای بهروزیان عزیز، و برای هم دیگه دعا کنیم امشب که شب عید هست، باز هم این عید سراسر نور و معنویت بر همه شما مبارک باشه.
در برق هر نگاهت هر چه خدا نشسته، هر لحظه در پناهت هر چه خدا نشسته، هر لحظه در پناهت سجده نموده کعبه بر دیده ی سیاهت، هم افتخارد جبری بر اوج عز و جاهت، هم افتخارد جبری بر اوج عز و جاهت. ای قامت قیامت، ای عشق جاودانه، ای نور بی نمایت، ای مهر بی کرانه، ای تو هر حقیقت عالم به تو نشانه، ای معنی نبوت، ای رون عارفانه، ای بهترین تمنا سیدنا محمد، ای قبلگاه دلها سیدنا محمد، ای بهترین تمنا سیدنا محمد، ای قبلگاه دلها سید سیدنا محمد.
تمام آفرینش نقطه ای از وجود است، جهان به هم رهشت است، قیام هم بود است.
تمام آفرینش نقطه ای از وجود است، جهان به هم رهشت است، قیام هم بود است. تمام آفرینش نقطه ای از وجود است، جهان به هم رهشت است، قیام هم بود است. هر آنچه در تو گیتی دل شده ی سجود است، ذره به ذره آدم خوانده به لب سرود است، خوانده به لب سرود است. ای بهترین تمنا سیدنا محمد، ای قبلگاه دلها سیدنا محمد، ای بهترین تمنا سیدنا محمد، ای قبلگاه دلها سیدنا محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این تصاویر رو که داشتم میدیدم حسابی رفته بودم تو فکر. سال گذشته دقیقاً مثل چنین شبی، مثل چنین لحظاتی حقیقی توفیق داشتم در مسجد النبی در کنار گنبد خضراء نبوی باشم استاد. واقعاً دلم سوخت با دیدن این تصاویر، یاد اون شب افتادم و دوستانم زحمت کشیدن تماس گرفتن، ارتباطی هم رفتیم.
بله.
و واقعا جای تأسف و تأثر داشت که در شب به این عظمت، به این مبارکی، به این نورانی، باورتون نمیشه دوستان بیننده که در حرم آقا رسول الله هیچ خبری نبود. یعنی این باعث قصه بود تو دل ما در این شب عید، در این شب بسیار مبارک و با فضیلت، که حداقل یک نمودی داشته باشه، یک مشخصه ای باشه که امشب شب بعثت پیغمبر گرامی هست. اما باید عرض بکنیم که در شب بعثت هم پیغمبر در مدینه مظلوم بود. انشالله که خدا به همه شما عزیزان بیننده توفیق بده حرم با صفا و نورانی و با فضیلت پیغمبر گرامی اسلام، گنبد خضراء نبوی و قبرستان بقیه و مکه و انشالله اون اعمال نصیب همتون بشه. در محضرتون هستیم دوستان بیننده با برنامه حبل المتین و در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. جناب استاد، ابتدا اشاره فرمودید به اون خطبه قشنگ و نورانی و با فضیلت مولای عرشیان و فرشیان آقا امیر المؤمنان علی علیه السلام که در خصوص ضرورت بعثت انبیا در اولین خطبه کتاب شریف نهج البلاغه مطالبی رو در واقع ایشون بیان کردن و اشاره ویژه داشتن به بعثت پیغمبر مکرم اسلام. با توجه به این سخن حضرت امیر علیه السلام داشتم نگاه میکردم به صفحات این خطبه قشنگ و نورانی و زیبا، رسیدم به این کلمه یادداشت کردم، لیستعدوهم میثاق فطرته. حالا اینو معناش هم عرض میکنم خدمت دوستان بیننده، به این معنا که تا وفاداری به پیمان فطرت را، بله، تا وفاداری به پیمان فطرت را از آنان باز جویند. حالا این نکته ای که در این خطبه اشاره شده، آیا در کتابهای شیعه و سنی اشاره به فطری بودن موضوع ولایت هم شده یا خیر؟
همونطوری که در ابتدا گفتیم شب مبعث هست، ولی معجزات و کرامات از حرم حضرت امیر خلاصه تلعلو می کنه. شب مبعث هست ولی زیارت امیر المؤمنین، زیارت امین الله مطرحه. خب اصلا نبوت از ولایت جدا نیست. همونطوری که ما بارها هم اون عبارت آقای آلوسی را خواندیم از روح المعانی جلد 6 صفحه 183 که از عبدالله ابن مسعود نقل میکنه که ما زمان پیغمبر این آیه 67 سوره مائده را اینطوری میخواندیم: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین و این لم تفعل فما بلغت رسالته.
معنا نداره دیگه.
یاها پیغمبر به مردم برسان علی ولی امر مسلمین است، در غیر این صورت رسالت ناقصه. اصلا کسی بخواد رسالت رو منهای ولایت معنا کنه اصلا قرآن رو ما معتقدیم نفهمیده، اسلام رو نتونسته خوب درک کنه. ما در روایات شیعه آقایان مراجعه کنن کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 12 از حضرت سوال می کنن نسبت به همون آیه 3 سوره روم، فطرت الله التي فطر الناس علیها، که میگه یا ابن رسول الله این فطرت چیه؟ بعد حضرت اشاره می کند که این فطرت همون فطرت اسلام و توحید است که قرآن در آیه 172 اعراف که داره که الستو بربکم قالوا بلا. بعد جالب این هست مرحوم شیخ صدوق در کتاب توحیدشون صفحه 329 حدیث شماره 7 از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه نسبت به همین آیه 30 از سوره روم، فطرت الله التي فطر الناس علیها، امام صادق میفرماید این فطرت الهی 3 چیز هست: التوحید، وحدانیت خدا، و محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و علی امیر المؤمنین. این فطرتی که خدای عالم بشر را بر این فطرت آفریده، فطرت توحیدی و نبوت و ولایت هست. در کتاب های اهل سنت هم دوستان دقت بکنن در آیه اگر اشتباه نکنم 45 سوره زخرف هست که داره وسأل من ارسلنا من قبل که من رسولنا، پیغمبر از پیامبران گذشته سوال کن. در ذیل این که آیا چه سوال کند، بزرگان اهل سنت روایات متعددی شاید بالای 20 روایت با سندهای مختلف آوردن که مراد از این که وسأل من ارسلنا من قبل که من رسلنا، از پیامبران گذشته سوال کن، چی سوال کن. آقای ابن عساکر از علمای بزرگ اهل سنت کتابی داره تاریخ دمشق و تمام روایاتش هم مسند آورده، یعنی تمام سندها رو ذکر کرده. از عبدالله ابن مسعود نقل میکنه که پیغمبر اکرم فرمود که ای عبدالله مسعود، اتانی ملکون فقال یا محمد واسأل من ارسلنا من قبل که من رسلنا. در معراج یک ملکی آمد که بعد این پیامبران سوال کن، الا ما بعثو، بر چه مبعوث شدن، فلسفه بعثتشون چه بوده. قلتو الا ما بعثو، بر چه مبعوث شدن. قال علا ولایتک و ولایت علی ابن ابی طالب. این دیگه کتاب کافی و بهار و نمیدونم من لا یحضر نیست. آقایان مراجعه کنن تاریخ دمشق جلد 24 صفحه 241، یعنی 24 یکی هم در صفحه اضافه کنن که در ذهن آقایان بماند. خب این واضح و روشنه که تمام پیامبران بر ولایت نبی مکرم، ولایت امیر المؤمنین مبعوث شدن. و همچنین جناب ثعلبی از مفسران بزرگ اهل سنت در تفسیرشون جلد 3 صفحه 337 باز ذیل همین آیه شریفهی که عرض کردیم سوره زخرف آیه 45، ایشون باز نقل میکنه که پیغمبر اکرم از ملک سوال کرد که بر چه مبعوث شدن، گفتن علا ولایتک و ولایت علی ابن ابی طالب. همین تعبیر رو حاکم حسکانی در شواهد و تنزیلشون جلد 2 صفحه 223 آورده. و جالب این هست که جناب خوارزمی که ذهبی داره که علامتن فی تاریخ و عبارت‌های خیلی سنگینی داره، ایشون از دیلمی نقل می‌کنه. البته اینم در فردوس الاخبار دیلمی جلد 3 صفحه 399 هم آمده. ایشون در مناقبشون صفحه 221 نقل می‌کنه از نبی مکرم که در شب معراج سوال کرد که انبیا بر چه مبعوث شدن. اینها گفتن که بعثنا علی شهادت الله اله الا الله و علل اقرار به نبوتی که ول ولایه لعلی ابن ابی طالب. پیامبران گفتن که ما بر سه چیز مبعوث شدیم، یکی بر شهادت لا اله الا الله، بعد بر نبوت تو و ولایت علی ابن ابی طالب. خب این اگر چنانچه در کتاب‌های شیعه آمده باشد، آقایان هفت آسمان را بر سر شیعه خراب می‌کنند، ولی این عبارتی است که آقایان در کتاب‌های خودشون آوردن. و جالب این هست، جناب اسماعیلی، علمای بزرگ از اهل سنت، من فقط یک نمونش عرض می‌کنم، آقای ابن حجر هیثمی در کتاب چه؟ در کتاب السوائد المحرقه علی اهل الرفض و الزلالت و الزندقه، کتابی که بر علیه شیعه نوشته، در ذیل آیه 24 سوره صافات که وقفوهم انهم مسئولون، اینها را نگه دارید مردم رو تا از اینها سوال بشه. بعد ایشون میاد میگه آقا از مردم چه سوال میکنن در قیامت؟ ای ان ولایت علی و اهل بیت، از مردم از ولایت علی از ولایت اهل بیت سوال میکنن، چون پیغمبر اکرم در قرآن گفته که قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا والمعنا انهم یسالون. برای شما عرض کنم آیا این حق موالات بر آنچه که پیغمبر وصیت کرده بود عمل کردند؟ ام ازاؤها و احملوها؟ آقایان مراجعه کنند چاپ جدید از سوائد المحرقه جلد 2 صفحه 437. جالب این است که آقای آلوسی سلفی در تفسیرشون در همون آیه برای وقفوهم انهم مسئولون، تفسیر روح المعانی، آقایان مراجعه کنن جلد 23 صفحه 80، ایشون هم میگه و اولا هذه الاقوال، اقوال متعددی در معنای وقفوهم انهم مسئولون میاره، میگه بهترین قول این هست ان السؤال عن الاقوال والاعمال، از مردم از اقوال و اعمال سؤال میکنن، و رأس ذلک لا اله الا الله و من اجله ولایت علی کرم الله وجهه، و در رأس این اعمالی که از مردم میپرسند بحث توحید و ولایت علی ابن ابی طالبه. اینم که دیگه یک سلفی داره نقل میکنه، ما که نقل نمیکنیم. حالا من تقاضا دارم دوستان یک تلنگری بزنن به این ذهن مبارکشون، یک کمی خلاصه از این خواب غفلت بیدار شن.
بله استاد، من هنوز محو اون خطبه اول امیرالمومنین علی علیه السلام هستم. الان داشتم عباراتش رو نگاه می‌کردم، دیدم واقعا، حالا با توجه اینکه دوست داشتیم در خدمت دوستان بیننده‌ام باشیم ان شاءالله تماس بگیرم، ولی دلم نمیاد واقعا این بخش رو مطرح نکنم. تو یک بخش دیگه از خطبه آقا امیرالمومنین علی علیه السلام اومده که و خلف فیکم ما خلفت الانبیاء و فی اممها، که اینجا اشاره به موضوع تعیین وصی در تمام پیامبران گذشته جاری بوده. حالا میخوام بفهمید که آیا در کتاب اهل سنت چی به این موضوع اشاره شده یا خیر؟
البته ما در همون برنامه حبل المتین تقریبا 2 ماه قبل بحث وصایت رو که مطرح میکردیم به این روایت رسیدیم. درست. که لکل نبیین وصیون، هر پیغمبری وصیی داشته. اگر دوستان مانیتور رو من محبت بکنن یک لحظه، من این رو همون بخشی که قبلا ما اینها رو مطرح کردیم ولی خیلی گذرا، حدیث لکل نبیین وصیون و دراست سنده. طبرانی متوفای 360 نقل میکند از ابو سعید خدری از سلمان فارسی که میگه من به پیغمبر گفتم لکل نبیین وصیون فمن وصیک، هر پیغمبری وصیی داشته. خیلی جالبه، وصی تو چی هست؟ بعد از مدت پیغمبر فرمود وصی من و محل اسرار من و بهترین کسی که بعد از من هست علی ابن ابی طالب است. معجم کبیر طبرانی جلد 6 صفحه 222. البته همون زمان ما تمام بررسی سندی کردیم محمد ابن عبدالله حضرمی، ابن ابی حاتم داره صدوقون، ذهبی داره ثقتون، ابراهیم حسن ثعلبی، ابن ابی حاتم و ابن حبان توصیق میکنه، یحیی ابن یعلای اسلمی هست. برای شما عرض کنم در صحیح ابن حبان آمده، حاکم نیشابوری، روایتی که این آقا در سندش تصحیح کرده، ناصر ابن عبدالله هست، ذهبی در میزان الاعتدال، ابن حبان در مجروحین، سماک ابن حرب زحلی هست، یحیی ابن معین توصیقش میکنه و امثال این پنج تا راوی که در سند هست، آقایان از دیدگاه اهل سنت اینها کاملا مورد وثوق یا حداقل حسن هست، که روایت حسن هم در عمل مثل صحیح هست. یا بعضی از آقایان میگن آقا صحیح لغیره، همون روایت حسن هست. پس این قضیه هم کاملا در منابع اهل سنت هم آمده. البته ما روایت های متعدد دیگری هم همونطوری که عزیزان در مانیتورشون دیدن، حدیث دار و یوم الانذار که پیغمبر اکرم فرمودن که علی ابن ابی طالب وصی من، برادر من، خلیفه من هست، اقوال علما رو اون زمان مطرح کردیم و حدیث لکل نبیین، حدیث اتخذ علی وصیان با سند صحیح، حدیث علی وصی و وارثی با بررسی سندی، حدیث وصی خیر الاوصیا، اینها را ما مفصل در برنامه‌های گذشته مطرح کردیم.
خب خیلی ممنون و متشکر هستم از شما حضرت استاد. البته من باز هم یه سری چیزهایی رو یادداشت کرده بودم، سوالاتی رو که مطرح کنم، اما از اونجایی که دلمون می‌خواست که در واقع دوستان بیننده هم حتما تماسی داشته باشند و مطالبی رو بیان بکنن، انشاءالله تا لحظاتی دیگر در خدمتتون خواهیم بود. نخستین نقش عالم یا علی بود. امشب شب مبعث پیغمبر هست، واقعا این جای سوال داره که در شب مبعث پیغمبر گرامی اسلام و روز مبعث پیغمبر گرامی اسلام اینقدر توصیه و سفارش به زیارت آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام شده. نخستین نقش عالم یا علی بود، تمام اسم اعظم یا علی بود، ملائک را پس از ذکر خداوند زهر ذکری مقدم یا علی بود.
زمین و آسمان است علی، سلطان همه جهانیان است علی، گل واژه‌ی منشف است علی اعلا، سرچشمه ی فیض بی کران است علی،
شاهنشهی و شاد نجفت مرکز شاهی، ایوان تو نور است و جهان جمله سیاهی، گر قسمت من بوسه به خاک نجف افتد، سختت بیارم به حرم بار گناهی، چون ذره با تو آفتابی، همه خاک رها تو بوسرابی، یک عمر دلم را
به تو بستم که از آن رو گویی به من ای شاه تو هم جز به سپاهی دریا مثل کوچک بحر کرم تو میمیرد اگر آب ننوشد لب ماهی گم گشته ی توفان بلا ها به سراغات آید نشود در دو جهان غرق تباهی از کودکیم حب تو با شیره ی جان دار مادر به امیدی که شبم آنچه تو خواهی
علی امام تابع آفرینش خداوند کمال و عقل و بینش همه چون ذره با تو آفتابی همه خاک رها تو بود ترابی
خوشا به حال هر کسی که در این عالم هست در این کره خاکی هست و عشق و محبت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام در دلش موج میزنه و ما به همه عالم میگیم و این رو فریاد میزنیم که عشق علی حب علی و معرفت نسبت به مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام رو با هیچ چیزی در این عالم عوض نمیکنه. یه عزیزی پیامک فرستادن آقای شیخی از یزد یه لطفی داشتن به حقیر عرض شود که و تشکر کردن از حضرت استاد بعد گفتن یک کلیپ معروف علی علی رو دو ساله که زنگ موبایلمه و افتخار میکنم و گفتن که درخواست میکنم همیشه این میان برنامه رو پخش بکنید. منم باور کنید آقای شیخی میان برنامه رو خیلی دوستش دارم میان برنامه علی علی رو و وقتی که میشنوم واقعا اون عشق و محبتی که نسبت به مولا امیرالمومنین علی علیه السلام تو وجودم هست اصلا فوران میکنه با این ذکر علی علی. منو خیلی دوستش دارم. همتون رو دوست دارم دوستان بیننده که در هر کجای این کره خاکی هستید و شبکه جهانی ولایت رو تماشا میکنید. ما تقریبا 40 دقیقه تا پایان برنامه‌مون باقی مونده که این رو اختصاص دادیم به صدای گرم شما بینندگان عزیز. اولین عزیزی که پشت خط ارتباطی ما قرار گرفتن آقای بیدرنگ هستن از تهران از شیعیان ما هستن. سلام علیکم. شب شما بخیر باشه.
الو سلام علیکم.
در خدمت
آقای اسماعیلی.
ممنونم ارادت
شما. سلام عرض می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. هم خدمت شما تبریک عرض می‌کنم این روز عزیز رو. هم اینقدر خوشحالم که اصلا باورم نمی‌شد که وصل بشم امروز. فقط اومدم ثبت نام کردم گفتم شاید امشبم به اصطلاح اسم باشه اسم ما جزء کسایی که زنگ زدیم به این شبکه. خدمت حاج آقا هم سلام عرض می‌کنم. عرضم خدمتتون اگه خدمت حاج آقا مثلا بگم آگاهی چون لازمه یه وسیلت این شبکه شما یه تحول عجیبی ایجاد کرده توی امثال من این که به سلام نشستیم این برنامه ها رو نگاه کردیم یاد یه سوالی دارم
بله.
این عزیزان اهل سنت هم مثل ما مثلا مفاتیح جنان دارن که مثلا دعا میخوان بخونن بدون امشب چه شبیه میخوان استفاده کنن از این شب این به صلاح عدیه اعمال دارن یا نه؟
درست. آقای بیدرنگ بیدرنگ دوستتون داریم خیلی زیاد خدا نگهدارتون باشه.
خوشحالم که دیگه اختلاف بال در میاره آدم.
درود بر شما یا علی مدد خدا نگهدارتون باشه انشالله. بیننده بعدی ما آقای امینی عزیز هستن از عزیزان اهل سنت از سقز پشت خط ارتباطی ما قرار گرفتن. آقای امینی سلام و درود بر شما.
من هم کاملاً خدمت مجری محترم برنامه جناب آقای اسماعیلی سلام عرض ادب و احترام دارم و همچنین خدمت کارشناس و کارشناس عزیز و بسیار محترم دوست داشتنی حضرت آیت الله قزوینی سلام عرض ادبم دارم خدمت تمام بینندگان عزیز و تمام دستاندرکاران برنامه سازان شبکه مقدسه ولایت در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم ما در خدمتتون هستیم.
اگه اجازه بدید جناب اسماعیلی من یه حدیث رو میخونم توضیح حدیث رو میدم اگه اشتباه کردم حضرت آیت الله قزوینی توضیحات رو ارائه بدن ممنون میشم.
بله بفرمید.
یه حدیثی هست 4650 جلد پنجم صحیح بخاری که حضرت ابن عمر می‌فرماید ما در روزگاران رسول الله صلی الله علیه و سلم جنگیدیم، در آن زمان مسلمانان اندک بودند، مرد در دین خود به فتنه می‌افتاد، مشرکان او را می‌کشتند و یا در بند نگه می‌داشتند تا آنچه شمار مسلمانان زیاد شد و فتنه نماند. چون آن مرد دید که ابن عمر بدان چه باری می‌خواهد موافقت نمی‌کند، ابن عمر گفت سخن تو در مورد علی و عثمان چیست؟ ابن عمر گفت چیست سخن من در مورد علی و عثمان؟ اما عثمان خداوند وی را عفو کرد، ولی شما را خوش نمی آید که وی را عفو کنید. و اما علی پسر عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم و داماد وی است. و بعد از اشاره کرد و گفت این خانه اوست یا دختر اوست که تو می بینی. جناب اسماعیلی اگر اجازه بدید، ابن عمر در هیچ یک از جنگ‌های که میان مسلمانان واقع شد، منظورم جنگ جمل و جنگ صفین و حتی محاصره ابن زبیر، حاضر نشده است. مراد از قول پرسنده در مورد علی و عثمان رضی الله عنهما این بود که بر عثمان رضی الله عنهما ایراد می‌گرفت که در غزوه بدر حاضر نشده بود و در بیعت رضوان حضور نداشت و در جنگ احد فرار کرده بود، در حالی که در وقت جنگ بعد همسر وی که دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم بود بیمار بود و آن حضرت به وی اجازه داد که در مدینه همسر خود بمونه و از این که در بیعت رضوان حضور نداشت، دلیلش هم این بود که آن حضرت او را برای مذاکره با مشرکین به مکه فرستاده بود و این که از جنگ احد فرار کرده بود، اوضاع جنگ به حالت چجوری غیر مترقبه در اومده بود و خداوند گناهان آهد بخشید، چنانچه آیه نازل شد و لقد عفی الله عنهم. ایراد وی در مورد حضرت علی این بود که چرا با مسلمان جنگیده است، که این ایراد بی‌معنی است. اگه حضرت آیت الله غزینی اشتباه میکنم توضیحاتی بدم ممنون میشم. تا سوال بعدی ما اجازه بدید بپرسم.
خواهش میکنم جناب استاد، الان پاسخ میدید یا بعداً؟
نظر شما چی؟ من سوالتون رو متوجه نشدم برادر بزرگوارم، با خواندن این چیز چه نظری دارید شما؟ نظرتون چی هست اصلا؟
گفتم که من اینجوری برداشت کردم تو فرمایشاتون چند وقت اخیر تو برنامه اخیرتون که من اینجوری برداشت کردم، مطمئن نیستم البته، که گویا شما عقیده داری که حضرت ابن عمر در لشکر معاویه بوده و با حضرت علی جنگیده است.
اینجوری هست؟ هم چیزی بنده نگفتم، بنده هم بله این رو گفتم که ایشون با امیرالمؤمنین بیعت نکرد، با علی ابن ابی طالب بیعت نکرد، اصلا از بیعت با علی سرپیچی کرد. اینم حرف من نیست، اینم حرف ابن حجر عسقلانی است. شما مراجعه کنید جلد 13 فتح الباری صفحه برای شما عرض کنم 168، که ایشون تعبیرش این است که کان عبدالله عمر فی تلک المده امتنع ان یبایع لابن زبیر اول عبدالملک کما کان امتنع ان یبایع لعلی،
بله،
با علی ابن ابی طالب بیعت نکرد. و جالب اینه که ایشون میگه و بایع لابنه یزید بعد موت معاویه، با یزید ابن معاویه بعد از معاویه بیعت کرد، یعنی به علی بیعت نکرد با علی، ولی با یزید بیعت کرد. این رو شما مراجعه بفرمایید برادر بزرگوار، کتاب فتح الباری فی شرح صحیح البخاری جلد 13 صفحه 168. و جالب این هست که آقای ابو جعفر اسکافی که از علمای بزرگ اهل سنت هست، در کتاب المعیار و الموازنه ایشون در اونجا برای شما عرض کنم صفحه 24 اگر اشتباه نکنم، اونجا داره بر این که جناب عبدالله عمر ایشون با حجاج ابن یوسف ثقفی آمد بیعت کرد به عنوان این که ایشون نماینده و والی از طرف عبدالملک مروان هست. البته ابن ابی الحدید معتزلی هم در شرح نهج البلاغه جلد 13 صفحه 242 ایشون در اونجا نقل میکنه که یک شب عبدالله عمر رفت شبانه در حجاج ابن یوسف ثقفی که فاسق ترین شرورترین انسانهای روی زمین هست، که عمر ابن عبدالعزیز میگه اگر تمام اقوام دنیا شرورش را بیاره در یک کفه بگذاره. ما هم حجاجمون در یک کفه، کفه ما سنگین تره. آقای عبدالله عمر رب خلاصه در خانه حجاج ابن یوسف ثقفی را زد. حجاج گفت بیا تو. آمد تو. گفت خب برای چه اومدی این وقت شب؟ گفت من یک دفعه یادم افتاد پیغمبر اکرم فرمود من مات ولا امام له مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیرد و امامی نداشته باشد مرگش مرگ جاهلیست. آمدم حالا دسترسی به عبدالملک ندارم، آمدم با تو بیعت کنم. حجاجم یه مقداری برای اینکه تحقیر کنه و این رو ذلیلش کنه گفت فعلا دست من مشغول، پاش دراز کرد گفت فعلا با پای من بیعت کن. خلاصه پاشو برو. شرح نهج البلاغه عرض کردم جلد 13 صفحه 242 را ببینید. این مطالبی است که از جناب عبدالله عمر نقل شده و این که آیا ایشون در سپاه معاویه بوده یا نه، من چیزی نگفتم در این زمینه. دوستان دیگرم گفته باشن من خبر ندارم.
خب آقای امینی خیلی متشکریم از شما، چون یک سال
اگه اجازه بدید سوال بعدی رو بپرسم.
ما وقتمون کم هست، چون دوستان بیننده دیگه هم پشت خط هستن. اجازه بفرمایید که انشاءالله برای برنامه‌های بعدی در خدمتتون باشیم و سوالاتتون رو.
شما تشکر می‌کنم، خیلی ممنون، لطف کردین. خدا نگهدار.
عذرخواهی می‌کنم. خدا نگهدار.
آقای امینی واقعا از این دوستان اهل سنت خیلی مؤدب، با منطق، با ادب. وقتی هم جواب میدیم مثل بعضی ها که از وهابی ها میان روی خط اناد دارن
میپذیرن
یک نوعی مجادله کنن، جدل کنن. اینها آقای امینی اهل جدل نیست و ما به وجود ایشون افتخار میکنیم و دوست داریم که روش آقای امینی هم برای دیگر عزیزان اهل سنت الگو و سرمشق باشه.
من عذرخواهی میکنم آقای امینی، انشالله چون وقت اونم کمه، دوستان خیلی زیادی هم پشت خط هستن، انشالله تو برنامه‌های بعدی در خدمتتون خواهیم بود. آقای شریفی از مشهد الرضا بیننده بعدی ما هستن، خدمتتون سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه، عید بر شما مبارک باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای محسنی، همچنین حضرت استاد.
من اسماعیلی هستم آقای شریفی.
عذر میخوام ببخشید آقای اسماعیلی عزیز، حضرت استاد آیت الله قزوینی گرامی تبریک عرض میکنم مبعث حضرت رسول رو به همه عزیزان، به شما بزرگواران و دوستان خودم در روم ندایشی در فالتاک. حضرت استاد قزوینی، من یک مطلبی رو داشتم خدمت شما، اگر با اجازه من جسارت کردم به هر حال این مطلب رو دارم ذکر میکنم. دو هفته پیش بنده تماس گرفتم با شبکه کلمه و آقای سجودی، به هر حال بحث ادامه مناظره مطرح شد با این بزرگوار. ایشون یک شرط جدید گذاشتن، شرطش هم این بود که به هر حال بنده رو شبکه ولایت و حضرت استاد قزوینی تایید کنه. بنده هم به هر حال این جسارت رو خودم به قول معروف این شهامت رو داشتم که بهشون بگم که مشکلی نیست، من حاضرم برام مناظره. به هر حال جسارت کردم خدمت شما، تماس گرفتم اگر شما صلاح بدید به هر حال این مطلب رو امشب تایید بفرمایید، اگر حالا البته با دعای خیر جناب عالی تا ان شاءالله این مناظره صورت بگیره. این مطلب اولی بود که من عرض کردم خدمت شما و این مطلب به خدمت آقای بیننده قبلی که تماس گرفتن، آقای امینی از تبریز. من می‌خواستم مطلب این بزرگوار اینطور بگم که ببینید بزرگوار، خود آقای فخرآزی در تفسیر خودش ذیل آیه 155 سوره آل عمران میگه یکی از فرارکنندگان عمر بود، اما او از اولین فرارکنندگان نبود و به بالای رفته بود تا زمانی که پیامبر به کوه نیامده بود در آنجا مانده بود، و یکی دیگر از فرارکنندگان عثمان بود. عثمان به همراه دو نفر دیگر آنقدر دور فرار کرده بود که سه روز بعد از جنگ به مدینه رسید. جناب آقای امینی، شما فرمودید که خب به هر حال خلیفه سوم به خاطر مسئله که در جنگ اتفاق افتاد فرار کرده بود، ولی عزیز من، بزرگوار من، شما روایاتی دارید در کتب صحیح خودتون که این مطلب خیلی مطلب سنگینی میاد، از جمله صحیح بخاری جلد 3 صفحه 195 حدیث 2766 روایت از ابو هریره است، نقل میکنه از رسول خدا که فرمود از هفت چیز که سبب ورود و بقا در آتش میشود بپرهیزید. سوال شد این هفت چیز کدامند؟ فرمود شرک به خداوند، کشتن انسانی که خداوند ریختن خونش را حرام کرده است مگر در صورت جرم موجب قتل، خوردن ربا مال یتیم و فرار از جبهه جنگ. خب آقای امینی عزیز، شما خودتون اعتراف کردید به این که به هر حال خلفاتون از جنگ فرار میکردن، این با این روایت صحیح مسلم چی خواهید کرد؟ یا جناب آقای شوکانی در زلین حدیث مطلب قشنگی رو میاره در نیل الاوتار، میگه هفت مورد ذکر شده در این حدیث از گناهان بزرگ هستند که مقصود ما از نقل این حدیث مورد ششم آن فرار از جنگ است که در این حدیث از گناهان کبیره شمرده شده است و بعضی از دانشمندان آن را موجب صفر دانستند. من هیچ قضاوتی نمیکنم، خود بینندگان قضاوت کنند. الان جناب آقای امین از تقیز اعتراف کردن به این که خلیفه سوم ایشون از جنگ ها فرار کردن. حالا با همین یک روایت صحیح بخاری، روایت با صحیح بخاری هست که بحث سنگی نداره و نظر جناب آقای شوکانی خودشون به هر حال قضاوت کنن که این خلیفه سومشون در حد اقل خلیفه سوم و دوم در چه جایگاهی قرار میگیرن. حضرت آقای شوکانی اگر سوالی از من دست بنده در خدمتتون هست.
خواهش شما تشکر میکنیم، من توضیح میدم. متشکرم. خواهش
خدا حفظ شما. یا علی متشکرم.
اما نسبت به فرمایش جناب آقای شریفی، اول خب ما بارها گفتیم مراجع ما همیشه گفتن حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی، آیت الله عظما سبحانی، آیت الله عظما نوری، آیت الله عظما صافی که ما آمادیم برای مناظره. این وهابی هایی که میگن مذهب شیعه مذهب شرک، شیعه ها مشرک هستن، نمیدونم چنین چنان، خب بیان با هم مناظره کنیم. الان هم دیگه زمان سابق که نیست.
بله.
ما یک ده نفر رو دور و برمون جمع کنیم و اینها رو تخدیر کنیم برای شما عرض کنم و نگذاریم اینها حقایق رو بفهمن. الان عصر عصر اطلاعات، عصر رسانه هست. جناب مفتی اعظم آقای آل شیخ بیان از رسانه های بین المللی عربستان سعودی، مراجع ما هم میان از رسانه های بین المللی شیعه، استودیو به استودیو کاملا مناظره کنن و اگر واقعا اینها راست میگن و واقعا دروغ نمیگن و شیعه را مشرک میدانن، خب بیان در یک رسانه های بین المللی این مطلب رو بگن و ثابت کنن شیعه مشرکی. ولی تا الان هیچ کدامی از بزرگان وهابی و بزرگان اینها جواب ندادن. ما هم که الان 3 ساله در شبکه ولایت میگیم آقا ما برای مناظره با این آقایانی که در شبکه کلمه هستن، حالا بعضی از شبکه‌ها که کارشون فحاشی است و اهانت است و اصلا ما ارزش انسانی برای اونا قائل نیستیم.
درسته.
البته از اون جایی که به قول کبوتر با کبوتر باز با باز اینا بیان با بعضی از شبکه‌های شیعی که کارشون فحاشی است با اونا برن مناظره کنن، خلاصه
ما جایگاه علمی داریم.
بله.
علمی
بله. خب ما گفتیم چون بحث شبکه کلمه شون به این شکل است ما آماده هستیم. تا اینکه با جناب آقای عباسی که مناظره نبود، جناب آقای عباسی از اینجا تماس گرفتن و آقایان حتی تصویر آقای عباسی رو هم جرئت نکردن، فقط زیرنویس کردن تماس آقای عباسی، اونم از قم جرئت نکردن بگن شبکه ولایت. ولی ما نصف مانیتورمون رو تصویر آقای سجودی قرار دادیم، نصفش هم تصویر جناب آقای عباسی قرار دادیم. تا عاقبت هم خود آقای سجودی واقعا قطع کنید، من دیگه حاضر نیستم و کلیپاش هم مشخصه. خیلی جالبه که اینا آیان فرار کردن، ما مناظره کردیم. نه مناظره بود نه فراری بود. حالا که این آقایان گفتن ما حاضریم با آقای شریفیم مناظره کنیم، کاملا مورد تأیید ما هست، با اینکه جناب آقای شریفی نه دانشگاه رفته نه حوزه دیده، ولی از بحثایی که ما داشتیم کاملا مسلطه و مورد تأیید ما هم هست. اگر واقعا این آقای سجودی آماده هست باشون مناظره کنه، خوب اهلا و سهلا هازا میدان. حتی بعضی از مستبصرین شیعی هم مثل جناب آقای شریف زاهدی، مثل جناب آقای سلمان حدادی و دیگران آماده هستن. حتی بعضی از علمای اهل سنت ایران گفتن ما آماده ایم با اینها بیاییم مناظره کنیم روی مبنای وهابیت، که اصلا مبنای وهابیت و مبنای ضد دینی و ضد قرآنی هست. اما نسبت به فرمایش بخش دوم جناب آقای شریفی، خوب این فرار از جنگ رو آقایان از گناهان کبیره و موبقه آوردن و این مسئله است که کاملا واضح و روشن هست. ولی من خیلی جالب بود آقای اسماعیلی، دیدم که یه روز یک شیعه زنگ زد که آقا در جنگ احد جناب ابوبکر عمر اینا فرار کردن رفتن بالای کوه، امیرالمؤمنین بود از پیغمبر دفاع کرد. این آقا برگشت گفت بابا عمر رفت بالای کوه اونجا دعا کرد، اگر دعای عمر نبود علی بن ابی طالب پیروز نمیشد.
یه سنی هم چی چیز رو گفت؟
بابا کارشناس خود شبکه ولایت، شبکه کلمه،
خب
آقا اگر علی بن ابی طالب پیروز شد در جنگ احد، نگذاشت پیغمبر ضرری بزنن، به خاطر دعایی بود که جناب عمر رب بالای کوه اونجا دعا کرد. گفتم اگر اینطور باشه من از قصد جسارت نیست، اون پیرزنهایی که در مدینه هم بودن دعا میکردن دعای خالصانه، قطعا اونها اولویت دارن. آقا یک طوری حرف نزنید که حد اقلش توهین به مقدسات خودتون باشه. فرض بفرمایید همون طوری که خودشون داشتن در صحیح بخاری، در صحاح دیگرتون هست که اینا فرار کردن به حکم فرار از جنگم چی هست و قلب پیغمبر اکرم رو شکستن و رسول یدعوکم لاخراکم، اینها کاملا واضح و روشن هست. ولی توجیهات نادرست چیزیست که حتی فردا جوانهای خود شما هم نمیپذیرن این رو.
بله. خیلی متشکرم استاد. بیننده بعدی ما آقا ابوالفضل هستن از بوکان، پشت خط هستن، لحظاتی هم منتظر شدن. خدمتتون سلام عرض میکنم و عذرخواهی، در خدمتتون هستیم.
بسم الله، السلام علیکم و رحمت الله.
سلام،
سلامت باشید.
سلام عرض میکنم خدمت آقای قزوینی. من یه سوال فنی داشتم از استاد قزوینی.
بله.
یه سوالی که تو ذهن من همیشه از با دیدن برنامه های شما و برنامه های شبکه دیگه همیشه این سوال مطرح میشه که ما دینمون رو از صحابه گرفتیم و برادران اهل تشیع دینشون رو از مسجد اهل بیت گرفتن. این مسجد اهل بیت هستی من نگاه میکنم کتابی از اهل بیت در دسترس نیست که، همین اصول کافی و کتابای دیگه اهل تشیع وقتی مطالعه میکنیم میبینیم که همش روایته و روایت هایی هم که مربوط بعض روایت هایی که میاریم میگیم ما مثلا همین قصدی که حضرت علی کردن تو اصول کافی هم هست، تو وسالشی هم هست. حالا من درگن صفحه و چیزشو نمیدیرم. شما میفرماید یا راوی تغییر کرده یا نه خیلی ضعیفه. اولا ضعیف و صحیحش هم معلوم نیست. خب چطور میشه منی که خودم نماز نمیخونم به بقیه بگم آقا تو نماز بخون؟ منظورم تو این نیست، منظورم این که وقتی که شیعه میگه من دینم برحقه، باید واقعا چیزی رو ارائه بده که برتر باشه نسبت به یا ضعف مذهب قبلی یا فرقه بعدی رو نداشته باشه. ولی ما هرچی نگاه میکنم میبینم خیلی تناقض از تو حرفای اهل تشیع با اون مذهب. خب ما یعنی واقعا ائمه سر قبور رفتن، واقعا توسل کردن به مردگانشون یا مثلا امام حسین توسل.
جناب آقا ابوالفضل عزیز، آقا ابوالفضل بزرگوار، شما بینید دونه دونه یواش یواش بریم جلو دیگه. شما میفرمایید که این ائمه کتابشون کجاست؟ خب حضرت علی به ما نشان بدید، جناب آقای ابوبکر، آقای عمر کتابشون کجاست؟ صحابه کتابشون کجاست؟ نشان بدید تا ما مرد ائمه نشان بدیم. خب میتونید به ما معرفی کنید چند تا کتاب آقای ابوبکر و آقای عمر نوشته؟
عرض میکنم شما من برگشتیم سر خونه اولمون که من میگم اهل سنت، شما میگید این خصوصیت داره، خب قبول. میگم شمایی که میگید ما برحقیم نسبت به شما در کتب، خب کجاست این کتب برحق؟
شما میفرمایید برادر بزرگوار، همین سوال اول شما را کرد جواب دادم دیگه. شما میگید آقا کتاب ائمه کجاست؟
بله.
این کسی میتونیم بگیم آقا ما که از صحابه گرفتیم این کتابهای ماست، کتاب آقای ابوبکر و عمر و عثمان، شما کتابتون رو نشان بدید. شما اول این ادعا را چکنه دیگه، وقتی میگید ائمه کتابشون کجاست، شما بفرمایید کتاب صحابه کجاست، کتاب جناب ابوبکر عمر کجاست، هر کجا آدرس دادید ما کتاب ائمه را آدرس میدیم به شما.
خب همون بر بگردیم سر خونه اول آقای قزوینی. من میگم سوال منم همینه، شمایی که به ما خورده میگیرید میگید شما دینت رو از صحابه میگیریم، ما از مکتب اهل بیت میگیریم، خب شما هم که میگی کتاب نداریم، هر وقت تو سند آوردی من هم سند میارم، پس نشد که.
خب
من میگم شمایی که
اول جواب بدید به من، برادر بزرگوارم، چرا دارید چیز میکنید؟
شما
از صحابه کتاب دارید یا ندارید؟
آقا ابوالفضل شما این سوال جواب بده، آیا از صحابه کتاب هست یا خیر؟ اینو اول جواب بدید. صحابه کتاب دارن؟
من نگفتم که صحابه خودشون کتاب دارن، من میگم اینا راوی حدیث
ندارن. درسته؟ پس صحابه کتاب ندارن، درسته؟
بله.
خب
پیغمبر اکرم چی کتاب نوشته غیر از قرآن؟
نه خیر، ایشون هم کتاب ننوشته. خب احادیثشون
خدا انباد شما را بیامرزد. پس همان گونه ای که پیغمبر اکرم کتابی ندارد، صحابه راوی سخنان پیغمبر هستند، ائمه علیهم السلام هم روات چی هستن؟ راوی سخنان ائمه هستن. پس در این قسمت تفاوتی بین شیعه و سنی نیست برادر بزرگوارم. صحابه ائمه روایات ائمه را نقل کردن، صحابه پیغمبر روایات پیغمبر را نقل کردن. این یک. پس اینجا بس این در خانه اول یکی هستیم ما. در خانه اول یکی قضیه. امتیازی شما بر شیعه ندارید. قبول یا نه؟
من نمیگم که امتیاز میگید. من میگم شما حضرت اینا از ما خورده میگیرید.
من بس جواب میدم. آقا جان ببینید عزیز جان. دونه دونه بریم جلو. پس در خانه اول شما چیزی بر ما برتری ندارید. درست شد؟
من نگفتم که برتری داریم. میگم شما میگید ما برتری داریم. شما میگید ما دینمونو
من دوباره عرض میکنم خدمت. برادر عزیزم ببینید. پس در این قسمت اول یکی هستیم ما. قبول دارید اینه یا قبول ندارید؟ بله؟
من میگم هر دوشون راوی نقل کرده. هم کتب اهل سنت و راوی ها گفتن که حدیث مال پیغمبره. پس اهل سنت دینشون رو از صحابه نمیگیرن. طبق روایت سنت پیامبر اجرا میکنن.
حالا اینکه از صحابه میگیرن یا نمیگیرن اون جداست. شما اگر خواستید اون رو من 10 تا مطلب میارم که آقایان آوردن که سنت صحابه عین سنت پیغمبره. اون یه بحث جداییه. حاضر دو اون قضیه الان نمیخوام بحث کنیم.
بله.
که بزرگان مثل ابن حزم اندلسی و دیگران همه آورده اند که سنت صحابه به منزله سنت پیغمبره. اونجا من نمیخوام اصلا وارد بشم برادر بزرگوارم. اون بگذار برای یک فرصت دیگر. اما این که قسمت دوم فرمایشونه شما دوتا ادعا کردید. یکی این که کتاب ائمه کجاست؟ بنده بودم کتاب صحابه کجاست؟ درست شد. قسمت دوم فرمودید شما روایات صحیح هم دارید، روایات ضعیف هم دارید. خب آیا شما غیر از صحیحین، یعنی دو تا کتاب صحیح بخاری و مسلم که خود اونجا هم روایات نادرست دارن، شما که تمام دینیتون از صحیح بخاری مسلم که نگرفتید، اینا تمام احکام رو که نداره، بحث های توحیدی و غیره، شما در کنار صحیح بخاری و مسلم سنن ترمذی دارید، سنن نسائی دارید، سنن ابن داوود دارید، موطع مالک دارید، سنن ابن ماجه دارید، مسند احمد دارید. شما معتقد هستید که مسند احمد سنن نسائی هم روایات صحیح دارد هم روایات ضعیف دارد. قبول دارید این رو یا قبول ندارید؟
بله بله.
خدا انباز شما را بیامرزد. آیا وقتی شما میگید سنن نسائی که از صحاح سته شما هم از روایات ضعیف دارد و روایات صحیح دارد، آیا این نقص بر مذهب اهل سنته؟
آیا قزوینی، سوال من اینجاست. وقتی که من به خود اهل سنت بر بیستم، کل علما در این اتفاق هست. وقتی فتوای میدن اون رو تطبیق بدید با سنت و قرآن. اگر متضاد با اونا بود قبولش نکنید. ولی در حالی که در اهل تشیع این نیست. الان یعنی تو اهل تشیع چون این حدیثی داریم که خود ائمه بر سر قبور رفته باشن. خب
وقتی
حدیثی هست
آقا جان شما ببین عزیز
من
آقای بزرگوار ببین مصداق معین نکن برای دونه دونه بریم جلو عزیز دل من دونه دونه. پس شما هم در کتاب هاتون روایات صحیح دارید، روایات ضعیف هم دارید. قبول دارید یا ندارید؟
بله بله قبول.
خدا هم باید شما را بیامرزد. پس در این قسمت هم اگر ما میگیم در کتاب کافی، در کتاب تهذیب هم روایات صحیح هست، هم روایات ضعیف، این دلیل بر ضعف مذهب نیست.
آخه ننوشته تو کتب شما کدوم ضعیفه، کدوم ضعیفه.
همون طوری که شما میفرمایید در سنن نسائی، در سنن ابن داوود، سنن ترمذی روایات صحیح هم هست، روایات ضعیف هم هست. بزرگان شما آمدن، فقها گفتن آقا این روایت صحیحه، این روایت ضعیفه. بزرگان ما هم آمدن گفتن آقا در کافی این روایت صحیحه، این روایت ضعیفه. شما مراجعه کنید کتاب مرآت العقول علامه مجلسی از صفحه اول کافی تا آخرین صفحه جلد 8 هر روایتی آورده گفته این صحیح است،
این ضعیفه. در کتاب روضت المتقین در رابطه با بحث ها روایات برای شما عرض کنم، من لا یحزر آمده گفته این روایت صحیحه، این روایت ضعیفه. در کتاب ملاذ الاخبار اونجا هم مرحوم مجلسی آمده تمام روایات تهذیب را بررسی کرده، گفته آقا این صحیحه، این ضعیفه. خب بفرمایید، شما در بزرگان شما در رابطه با سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابی داوود یا مسند احمد اومدن معین کنن که آقا این دست از روایات مسند احمد صحیحه، این دست از روایات ضعیفه. خب بفرمایید جواب.
البته من خودم خوب نخوندم که برام دقیقا به شما جواب بدم، چون من از خود همین شبکه شما شنیدم وقتی یه حدیثی میارم میگه نه این ضعیفه، خب میگه سندش میگه معلوم نیست ضعیفه، ما طبق خودمون میگیم آقا ضعیفه. خب نمیشه که آدم دلدخواهی سند بده.
برادر عزیز آقای آقا ابوالفضل بزرگوار، شما آمدید گفتید بس این حرف شما رو حرفتون پس گرفتید که آقا این که شما کسی نیامده روایات صحیح رو از ضعیف معین کنه، پس این ادعای شما ادعای نادرستی بوده. قبول دارید یا ندارید؟
من ندیدم آقای قزوینی که کتب شما. خب باید برم ببینم واقعا این کتب شما سند صحیحش با ضعیفش معلومه یا نیست. این یکی سوال اصلی من اینجاست که من اگر ادازه بشید من
آقای ابوالفضل ببین عزیز جان، من آمدم گفتم آقا کتاب مرآت العقول، کتاب ملاذ الاخیار و برای شما اسلام کتابی که علامه در شرح برای شما عرض کنم من لا یحزر روضة المتقین سه تا کتاب حتی بعضی ها 20 جلده آمدن تمام روایات کتب اربعه ما را معین کردن، این صحیح است، این ضعیفه، این صحیح است، این ضعیفه. این رو انشاءالله شما تشریف ببرید ببینید، بعد انشاءالله دیدید تشریف بیاد با هم صحبت میکنیم.
اگه اجازه بدید من یه سوال بپرسم، یک سوال فقط.
تشکر از شما، زمان شما نزدیک 11 دقیقه طول
کشید. اگه یه سوال دیگه فقط یه سوال
میکنم، چون دوستان دیگه هم پشت خط هستن، اونا هم بالاخره حقی دارن که صحبتی بکنن. شما چقدر خوبه که این مقدار حداقل اطلاعات داشته باشید، بیایید صحبت بکنید، بحث بکنید. این بده که شما میاد مبحث رو مطرح میکنید اما اطلاعاتتون ضعیف و
میگه آقا من ندیدم، خبر ندارم. یعنی حداقل به گفتار ما هم اعتماد پیدا نمیکنید. شما بس برید این سه تا کتابی که ما برای شما معرفی کردیم ببینید، بعد تشریف بیارید با هم صحبت کنیم. حالا یک دفعه این است که میگه آقا حرف شما درسته، اینی که من گفتم حرف باطلی بود، حرف اشتباهی بود.
بعد ما میریم سراغ موضوع بعدی.
سراغ موضوع بعدی ما میریم. ما کلن مبنامون بعد از اینه، وقتی مطلبی میگیم ثابت میکنیم حرف عزیزمون نادرست هست یا اطلاعی نداشته یا قبول میکنه یا قبول نمیکنه. اگر قبول کرد وارد بحث بعدی میشیم، اگر قبول نکرد گفت آقا من نمیدانم، خبر ندارم، مطالعه نکردم، ما به این عزیزمون فرصت میدیم برن مطالعه بکنن، در جلسه بعدی شب دوشنبه شب جمعه یا آینده تشریف بیارن، این بحثی که ما گفتیم نظرشون رو اعلام بکنن اثباتن و نفیان، بعد وارد بحث دوم میشیم. یعنی وقتی میگه آقا من نمیدانم، مطالعه نکردم، اطلاع ندارم، خب ادامه صحبت با همچه فردی جز اتلاف وقت چیز دیگری نیست.
درست. بسیار خوب، ممنونم از شما استاد، از آقا الفضل هم ممنون هستیم. بالاخره فرصتی هست که برن مطالعاتشون رو بیشتر بکنن اگه خواستن تو برنامه بعدی حبل المتین تماس بگیرن. بیننده بعدی ما آقا مجید هستن از اصفهان، از شیعیان هستن. خدمت شما سلام عرض بکنم، شبتون بخیر باشه.
سلام علیکم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم. سلام عرض کنم خدمت فخر شیعه و افتخار شیعه، خدمت آقا غزوینی و مجری محترم جناب آقای اسماعیل.
سلام عرض
کنم. یه سوال داشتم خدمت آقا، خواستم ازشون بپرسم.
بله بفرمایید.
یه روایت من دیدم در کتاب المحلات از ابن حزم اندلوسی که میگن که 14 نفر از اصحاب پیغمبر در عقبه قصد جان پیغمبر رو کردن. من میخواستم از حاجی آقا بپرسم ببینم همچی روایتی صحت داره یا نه.
بله در جلد نهم صفحه 224 ایشون مطرح میکنه و صلاح هم نیست. یعنی همینجا دیگه فرمایش رو کات بفرمایید. اگر فرمایش دیگه هست مصلحت نیست که از پرده بیرون افتد راز. ولی دوستان میتونم بگم جلد 9 صفحه 224 محلای ابن حد کتاب الحد باب حد المرتد رو مطالعه کنن. ولی ادامه ندید آقا مجید.
این بحث پس دیگه بسته شد. اگه نکته دیگه
هست نکته دیگری هست در خدمت.
یه سوال دیگه داشتم خدمت حاج آقا. آیه 28 سوره احزاب حاج آقا می‌خواستم مثلا توضیح بدن که خداوند به پیغمبر گفته که زنان خودتون رو به خوبی و خرسندی طلاق بدین. حالا می‌خوام ببینم حاج آقا چه توضیحی می‌خوام بدن در مورد.
خیلی متشکرم از شما. با شما خداحافظی میکنم آقا مجید. البته همشهری شما دکتر رضایی اصفهانی پنجشنبه شبها ساعت 19 برنامه پرسمان قرآنی رو دارن. چقدر خوب هست که حالا این مباحث رو اونجا مطرح بکنید. اما باز درخواست میکنیم از حضرت استاد پاسخ بفرمایند. بیننده بعدی ما آقای حصاری هستن از بجنورد. خدمت شما هم سلام عرض میکنم. شبتون بخیر.
سلام علیکم.
در خدمتتون هستم.
سلام عرض میکنیم خدمت آیت الله عزیز آقای قزوینی و شما آقای اسماعیلی بزرگوار.
سلامت باشید.
من حد از فقط سلام عرض کردم خدمت آیت الله قزوینی بود. بعد یه سوالی هم همیشه برام مطرح بود که این وهابیایی که در عربستان حاکمن اینا در مورد موجودیت اسرائیل دروغ میگن. اگر راست میگن هیچ اینا نه پول عربستان رو بدن نه نیروی عربستان رو بدن، فقط بلندگوهای مسجد رسول الله رو در اختیار یکی از خطبا یا شیعه باشه یا سنی باشه فرق نمیکنه، یکی از خطبای صادق بذارن، بعد همه دنیای اسلام چه هم از شیعه و سنی میان، بعد دیگه موجودیت اسرائیل اون موقع معلوم میشه که پایدار ممانه یا نممانه. اینا دروغ میگن. اینا هم جلوی ملت ها رو گرفتن، نمیذارن مثلا خدشهی به اسرائیل وارد بشه.
درست. خیلی متشکرم آقای حصاری. تشکر میکنیم از شما و با شما خداحافظی میکنیم. خیلی متشکرم. دوستان هم اتاق فرمان دیگه تلفن دیگه ای رو بس نکنن، چون یه دو تا توضیح هم جناب استاد خواهند داد و بعد دیگه به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. استاد در خصوص آیه 28 احزاب و آقای بیدرنگ از تهران هم یه سوال پرسیده بودن در خصوص اینکه آیا اهل سنت کتابی مثل مفاتیح دارن که دعا و اینجور چیزا درش باشه؟
در رابطه با اینکه کتابی مثل مفاتیح دارن، بله اخیرا یک سری کتابهای آقایان نوشتن، ادعیه رو از زبان بعضی از صحابه یا نبی مکرم نقل کردند و شبیه این رو دارن و در نمایشگاهایی هم که بوده در تهران اینها رو برای کتابهای دعای اینچینی، ولی نه یک کتاب جامعی مثل مفاتیح الجنان که دعاهای روز و غیره و اینترا داشته باشن ندارن. البته غالب دعاهای آنگز مشخص است که همون عبارتهایی از معصومین بوده، از قول بعضی از عرفا آوردن. اما نسبت به این برادر عزیزم آیه 28 سوره احزاب که سوال کردن، یا نساء النبی قل لازواجی که این کنتن نتردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالینا امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. بگو پیغمبر به زنانت اگر دنیا میخواید، خلاصه نعمتهای دنیا و زینتهای دنیایی میخواید، خلاصه خوب بپوشید، خوب بخورید، برای شما ارز کنم صفا کنید، خلاصه ما شما را طلاق میدیم، هر کجا میخواد برید برید همسر دیگران باشید. در آیه بعدی هم میگه و این کنتن نتردن الله و رسوله و دار الاخره فان الله عد للمحسنات منكن اجرا عظیما. و اگر نه خدا و پیغمبر و آخرت رو میخواهید، با پیغمبر هستید، خدا در آخرت برای شما اجر جزیلی معینی کرده. و در کنارش هم میگه یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین. ای زنان پیغمبر، شما مثل زنهای عادی نیستید، شما هر گناهی انجام بدید دو برابر گناه دیگران برای شما نوشته می شود. یعنی اگر چنانچه یکی از شما به سر پیغمبر داد بکشید، اگر چنانت فرد عادی باشد که برای شما عرض کنم اعمالش هفت می شود، گناه شما دو برابر هست. اگر شما از کسی غیبت کنید، دو برابر غیبت دیگران برای شما گناه نوشته می شود. این طوری نیست که زن پیغمبر بودن برای اینها عصمت بیاورد یا برای شما عرض کنم به قول امروزی ها کاملا در حاشیه امن باشند. نه تنها گناهان اونها حساب می شود، بلکه دو برابر هم هست. درست. اگر کار خوبم بکنند دو برابر خدا پاداش می دهد. این یک نکته. نکته دیگری هم که هست در سوره تحریم، دوستان اگر اونجا را مراجعه کنند اونجا خیلی واضح تره که اونجا پیغمبر اکرم بعد اثر النبی الى بعض ازواجه حدیثاً پیغمبر یک مطلب سری به یکی از زنانش گفت. این آیه پیغمبر علم غیب ندارد، نمیدونم با این آیه چیکار میخوان بکنن. فلما نبعد به و ادهره الله علی عرف بعده و اعرض عن بعض، تا این که این زن پیغمبر رفت سر پیغمبر رو فاش کرد، پیغمبر متوجه شد. گفت فلما نبعها به قالت من انبعك هذا، پیغمبر از کجا متوجه شدید من سر فاش کردم؟ پیغمبر را نبعن العلیم الخبیر. گفت از کجا این علم غیب رو داشتی که متوجه شدید من این سر رو فاش کردم؟ گفت خدا به من خبر داد. خب علم غیبم همینه دیگه، در آیه 26 سوره جن هم همینه، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسوله. بعد اونجا این کار نادرستی که زنان پیغمبر انجام داده بودند و اینجا مشخص است روایاتی که ناقلان آوردند که مراد عایشه و حفصه است، میگه این تتوبا الی الله توبه کنید، فقط سقط قلوبکما، قلب شما منحرف شده از حق، و این دیگه خیلی واضح و روشن هست. بعد جالب اینه عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. خیلی جالبه این آقایانی که میگن همسران پیغمبر عایشه از افضل زنان عصر خویش بوده، این آیه داره نفی میکنه، میگه اگر پیغمبر شما را طلاق بدهد بهتر از شما را برای پیغمبر در نظر میگیریم. این تلقه کنه ان یبدله ازواجن خیرن من کنه، شما را طلاق بده بهتر از شما را میگیرم. مسلماتن، مؤمناتن، قانتاتن، تائباتن، عابداتن، زنان بهتر از شما مسلمان هستن، مؤمن هستن، در برابر پیغمبر خدا خاشع هستند و توبه کار هستن، عبادتم هستن، سائحات سیابن و ابکارا. اینها هم زنان بیوه و هم زنان بکر برای پیغمبر در نظر میگیریم. این طلقه کنه ان یبدله ازواجن خیرن من کنه. این هم نکته ظریفی است که این برادرمون آقا مجید عزیز چی اشاره کردن، اضافه از آیه 28 سوره احزاب در آیه 5 سوره تحریم این قضیه خیلی واضح و روشن شده. البته عقیده ما هم در زنان پیغمبر غیر از حضرت خدیجه که اصلا یک تالیتل و معصوم بوده با او ما کار نداریم، دور او ما یک قلم میکشیم، اون کاملا در حاشیه هست، اصلا یک به قول فصل مستقلی برای حضرت خدیجه ام المؤمنین سلام الله علیها باز میکنیم. ولی از اون که بگذرد چه زنان پیغمبر چه صحابه، اینها را مثل افراد عادی ما میدانیم. آنان که متقی هستند، با تقوا هستند، اوامر الهی را انجام دادند، از نواهی الهی اجتناب کردند، برای اینها صحبت پیغمبر فضیلتی است. کیف فضیلت؟ حتی به تعبیر شیخ طوسی ما از بسیاری از صحابه پیغمبر امید شفاعت داریم، نه تنها اینها را کافر و اهل جهنم نمیدانیم، بلکه از اینها انتظار شفاعت داریم، ولی اونهایی که اوامر الهی را ترک کنن، نواهی الهی را مرتکب بشن، با پیغمبر مخالفت کنن، اینها را هم ما طبق دستور الهی مستحق توبیخ و عذاب الهی میدانیم.
استاد خیلی متشکرم از شما. یکی دو تا دعا بفرمایید که انشالله آخر برنامه مزین بشه و با شما خداحافظی کنیم.
خدایا تو را قسمت میدهیم به نبی مکرم که امشب شب مبعث او هست، قلب تمام مردم جهان و مسلمان ها و شیعه را با ظهور حضرت مهدی ارواح و نافدا شاد و مسرور بگردان
لایان.
و ما را از یاران مخصوص آن بزرگوار قرار بده
لایان.
خدایا با آبروی رسول اکرم قلب مقدسش از ما و اعمال ما مسرور بگردان
لایان.
خدایا با آبروی نبی مکرم تمام بیماران مخصوصا بیماران مورد نظر شفای عاجل کرم فرما
لایان.
خدایا رفع گرفتاری از جمیع مسلمان ها به ویژه مسلمانان در سوریه و میانمار و بحرین و سعودی و دیگر نقاط جهان در هر کجا هستند، گرفتاری آنان را برطرف بگردان، حوائج ما را برطرف ساز، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم. دوستان بیننده از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم. فردا روز جمعه، فردا روز عید هست، هم زیارت امیرالمؤمنین رو یادتون نره که بخونید و هم روزه گرفتن فردا هم بسیار سفارش شده که ثواب 70 سال عبادت داره. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. عیدتون مبارک. خدا نگهدار.
در مبعث عشق نور احمد سر زد، آینه ی ذات حی سرمد سر زد. در مبعث عشق نور احمد سر زد، آینه ی ذات حی سرمد سر زد. از مشرق برد در دل غار حران، خورشید رسالت محمد سر زد. خورشید رسالت محمد سر زد، در مبعث عشق نور احمد سر زد. آینه ی ذات حی سرمد سر زد. از مشرق برد در دل غار حران، خورشید رسالت محمد سر زد. خورشید رسالت محمد سر زد.